بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فإن اقتضى اشتراط الاستیمار ذلک الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنت صاحبه على الفسخ، فيرجع اشتراط الاستیمار الى شرط لكل منهما على صاحبه. والحاصل ان اشتراط الاستیمار من واحد منهما على صاحبه انما یقتضی ملکه للفسخ اذا اذن له الثالث المستعمر، و اشتراطه لكل منهما على صاحبه یقتضی ملک کل واحد منهما للفسخ عند الاذن، و مما ذکرنا یتضح حکم الشق الثانی و هو الایتمار بامره الابتدائی، فإنه إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمر به، وإن كان لكل منهما ملكا كذلك. ثم في اعتبار مراعاة المستعمر للمصلحة وعدمه وجهان، أوجههما العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرینت حالیت او مقالیه. مسئلتون من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الی و یقال له بیع الخیار و هو جایز عندنا کما فی التذکره و عن غیرها الاجماع علیه. بحث در این بود که اگر در ضمن عقد احد المتعاقدین شرط استیمار کرد، یعنی گفت برای شما خیار فسخ باشه، یا خود طرف گفت برای من خیار فسخ باشد اگر با فلانی مشورت کردم و فلانی به من دستور داد، اینجا دو صورت داشت. گاهی مستعمر امر به امضا می کرد و گاهی مستعمر امر به فسخ می کرد. اگر مستعمر امر به امضا کرد، دیروز فرمودن واجب است ایتمار، واجب است امر طرف را بپذیره، چون برای او خیار فسخی قرار نداده است، خودش هم که برای خودش خیار فسخ قرار نداده بود، پس قهرن بی می شود لازم و واجب. و اما اگر امر به فسخ کرد، اگر امر به فسخ کرد، فسخ کردن بر مستعمر واجب نیست، بلکه یجوز للمستعمر که فسخ بکند و یجوز که فسخ نکند و معامله را امضا بکنه. فرمودن زیرا اگر ما بگوییم واجب است بر مستعمر فسخ کردن، این در واقع حقی می شود که برای اون ثالث قائل شدیم، چون اگر هر دوی اینها به فسخ ناراضی باشن، خب اینجا چرا واجب باشد فسخ کردن؟ فرض این است که مستعمر که حق فسخ نداره، اینها هم که هیچ کدامشون راضی به فسخ نیستن، چرا فسخ بر این آدم واجب باشه؟ و اگر چنانچه خودش متمایل به فسخ بود بدون این که برش واجب باشه فسخ میکرد، پس همین که امتناع میکند از فسخ کردن، معلوم میشه خودش به فسخ راضی نیست. حالا اگر اون طرف متقاضی فسخ باشه، سلام علیکم، اگر اون طرف متقاضی فسخ باشه و بگوییم فسخ برای این آقای شارط واجب است، لازمش این است که ما این حق را برای این شخص ثالث فرض کرده باشیم، و فرض این است شخص ثالث حقی نداشت، مستعمر بود و مستعمر. مستعمر که امر میکرد، مستعمر امر مستعمر رو باید انجام بده، و اینجا وقتی شخص ثالث متقاضی فسخ است، خودش هم مایل به فسخ نیست. اگر فسخ برش واجب باشد که لازمه واجب بودن اینه، اگر امتناع کرد شخص ثالث باید بتواند او را اجبارش بکند بر فسخ، پس این حقی است به نفع اون شخص ثالث، در حالی که در استیمار همچه حرفی نیست. اگر معنای استیمار این باشه، خب یه حرفی که بگیم اگر کسی را طرف مشورت قرار داد و طرف دستور داد، این دستور هم به نفع ثالث است و هم به نفع مستعمر، اگه همچه حرفی را بزنیم که بسیار حرف بعیدی است، و یا این که بگوییم از اول این دو نفر برای خودشون استیمار رو قرار داده اند. اگر هر دو استیمار رو قرار داده باشن، هر کدام می تواند دیگری را به فسخ مجبور بکند، اگر چنانچه مستعمر فرمان فسخ داد. اما اگر چنانچه برای هر کدام نباشد، ظاهر این است که مستعمر است و مستعمر هم حق الفسخ نداره. پس مستعمر که امر به فسخ کرد، باید مستعمر ببیند آیا فسخ به نفعشه. الان ملک و فسخ العقد رو داره، حالا ببیند آیا این معامله به نفعشه ابقا میکنه، به ضررشه معامله را عرض کنم که فسخش میکنه. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ در اینجا. میفرماین حکم شق دیگر هم روشن شد. ما دیروز دو شق تصور داشتیم، یکی این که شرط استیمار کنن و مستعمر از مستعمر استیمار بکنه، یعنی طلب الامر کنه، یعنی مشورت بکنه. شق دوم این بود که نه، طرف استیمار نکرده، اون مستعمر بیاد و امر بکند ابتداءن. اگر مستعمر امر کرد ابتداءن، اون هم عیناً حکم این رو دارد که طرف استیمار بکنه. اگر این امر به هر دوی اینها باشد، لکلن علا صاحبهی حقون، اگر این امر به یکی از اینها متوجه باشه و امر به امضا باشد، واجب است طرف امضا بکنه، و اگر امر به فسخ باشه، طرف اختیار با خودشه، خاص فسخ میکند و خاص امضا میکنه. این خلاصه بحث مرحوم شیخ در مسئله استیمار. فقط یک مسئله جزئی باقی ماند، و اون مسئله شبیه همون مسئله ای که ما دیروز عرض کردیم. دیروز ما گفتیم کسی که خیار برای او قرار داده شد، آیا تصرفاتش منوط است به قبطه؟ و حتما باید مصلحت طرف را در نظر بگیره، یا رعایت مصلحت واجب نیست؟ گفتیم اگر ما باشیم و متبادر از شرط الخیار للغیر، متبادر این است که مصلحت سنجی باید بکنه، چون معمولا جایی خیار قرار میدهن که خود طرف عقلش نرسه و کلا سرش بره، برای این که میخواد به مصلحتش باشد خیار را به غیر واگذار کرده، پس طرف هم باید رعایت مصلحت بکنه. اگر از تبادر صرف نظر کردیم، حق این است که بگیم رعایت مصلحت لازم نیست، واجب نیست. اون چه بر عرض می شود که من له الخیار واجب است، این که ضرری به اون شارط نزنه. اینجا هم عیناً همون حرف دیروز را تکرار می کنیم، مستعمری که امر به امضا می کند یا امر به فسخ می کند، آیا امرش مشروط است به رعایت مصلحت؟ اگر مصلحت در امضا بود باید فرمان امضا بده، و اگر مصلحت در فسخ بود باید دستور فسخ بده، یا مطلقا دستور دادن واجبه. میگن اگر ما یک قرینه حالیه ای، قرینه مقالیه ای، تبادری چیزی را تونستیم اثبات بکنیم، میگیم این امر مستعمر مشروط است به مصلحت. اما اگر قرینه حالیه یا مقالیه ای در کار نباشد، ما باشیم و ظاهر استیمار، ظاهر استیمار این است که این تحکیم حکومت را به غیر داده است و فرمان را به غیر داده، فرمان را که به غیر داد، این فرمان مشروط به این است که مضر به حال این نباشه، اما حتما به مصلحت این هم باشد. این اول کلام، و نمیتوانیم از ظاهر استیمار همچه شرطی را ما استفاده کنیم. خب حالا که بحث به اینجا رسید، یک مسئله دیگر که در فقه معرکه آراس و محل بگو مگو و گفتگوست، اینجا تذکرش لازمه. میگن از جمله شرط الخیار، خیاری است که یضاف الی البیع، و قد یطلق علیه بیع الخیار و قد یطلق علیه بیع الشرط. این بیع شرطی که خیلی از جاها هست که آدم چیزی را به کسی میفروشه و با طرف شرط میکنه، میگه این خانه رو به شما میفروشم به این مبلغ، و یک شرط هم با شما قرار میدم، از حالا تا 3 سال دیگه، از حالا تا 2 سال دیگه، هر وقت من معادل ثمن را برای شما آوردم، معامله منفسخ باشه، معامله فسخ بشه، یا من خیار فسخ داشته باشم، یا اصلا این آوردن یعنی معامله فسخ شد، فسخ عملی باشه. این یک صورت. صورت دوم این که بگد بنده این خانه را به شما میفروشم، شما تا 1 سال هم تو این خانه بیشین، یا خانه رو بده اجاره، اما سر سال که شد بنده پول شما رو می آورم و معامله را فسخش می کنم. چه در طول این مدت اختیار فسخ را برای خودش بگذارد اگر پول رو آورد، چه رأس مدت، ما به این می گیم بیع الشرط یا بیع الخیار. بیع را به عرض که این خیار یا به این شرط اضافه می کنیم. حالا بیع الشرط یا بیع الخیار جایزون یا لیس به جایز؟ میگن جایزه. اولا مرحوم علامه در تذکره فرموده است اندنا که جایزه، و اندنا شاید از اجماع منقول 1 درجه گردن کلوفتر باشه، برای اینکه اندنا شبه اجماع محصله. کسی میگد اندنا که حداقل 80%، 70% آرا را دیده باشه و دیده باشد همه فقها فتواشون اینه که شبیه اجماع محصل میشه. البته مرحوم علامه در غیر تذکره نقل اجماع کرده است، در تذکره فرموده اندنا و در غیر تذکره فرموده است به اجماع. منتها خود شیخ تذکره علامه را دیده اند، اما سایر کتاب ها را ندیده اند، و لذا میگن نقل شده است از غیر تذکره که ایشون ادعای اجماع فرموده است. غیر از اجماع دلیل بر جواز همچه شرطی، یکی عموماتی که سابقا داشتیم و در اصل اشتراط به اون عمومات تمسک کردیم، یکی از عمومات احل الله البی. این الف و لام البی چه الف و لامی است؟ الف و لام جنس است دیگه، خداوند جنس بی را به طور مطلق حلال فرموده است. وقتی به طور مطلق حلال شد، بیعی حلال نیست که استثناء شده باشد، یا حلالی باش حرام بشه، یا حرامی باش حلال بشه، یا قرری باشه یا صفحی باشه، اینها استثناء. اما اگر در بیع ما شرط خیار اینجوری کردیم که حق فسخ کردن داشته باشیم، اینم یکی از افراد بیعه و البیع شاملش می شود. یا المؤمنون عند شروطهم، عموم داره، عمومش قطعا این مورد بحث ما را عرض کنم که شامل میشه. علاوه بر عموماتی که ما در مسئله داریم و علاوه بر اجماعی که از غیر تذکر نقل شده است، روایات خاص داریم که در خصوص مسئله وارد شده، که سابقم یادتون هست گفتیم ما علاوه بر روایات عام، روایات خاص در بعض از مصادیق و افراد به شرط الخیار داریم که یکی از اون مصادیق و افراد همین بیع شرطه، که این روایات اینقدر زیاده به حد تواتر نرسیده اما به حد استفاضه رسیده است. مثل موثقه اسحاق ابن عمار که میاد به امام صادق علیه السلام عرض میکنه کسی خانه ای داشت که این خانه اش مثلا یه گندمزاری هم در کنارش بود، آمد به رفیقش گفت من این خانه رو میخوام بفروشم و شما از من بخرید پیش من محبوب تر است تا دیگری از من بخره، تو این خانه شما بنشینید، اما یک شرط هم با شما میکنم که اگر تا یک سال دیگر یا تا سه سال دیگر من پول خانه را آوردم، خانه مجددن مال من باشه. طرف هم قبول کرد. اسحاق ابن عمار میگد از امام صادق بودم کسی سوال کرد که تکلیف چیست، حضرت فرمودن این آدم باید به شرطش وفا بکنه، اگر واقعا پول رو آورد باید خانه را به طرف رد بکنه. بعد طرف سوال کرد آقا در این خانه مقدار زیادی گندم به عمل آمده و این خریدار و مشتری گندم ها رو اخذ کرده، ضبط کرده، گندم ها مال کیه؟ حضرت فرمود گندم ها مال مشتری است، مال کسی است که پول داده. بعد هم حضرت دلیل آوردن که چرا گندم ها مال مشتری است. فرمودن اگر در این مدت خانه آتش گرفته بود، خانه ویران شده بود، از جیب کی رفته بود؟ این که دیگه نمی آمد مطالبه بکنه که. اگر اصل خانه تلف می شد و از بین می رفت، از جیب مشتری از بین می رفت. پس این منافعی هم که در بین بوده است، این منافع هم مال مشتری است. باز روایت دیگر است که عرض شود که معاویه ابن میسره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه درباره کسی که زمینی داشت یا کسی که خانه ای داشت و خانه اش را به غیر فروخت و بین این دوتا خلطه بود، اگر بینهما به دو طرف برگرده، یعنی این دو نفر با هم شریک بودن، اگر بینهما به دو تا خانه برگرده که وسائل هم نسخه اینجوری است، بینهما خلتن است، بینهما حاصرون، خانه این طرف اونجاست، خانه این یکی اینجاست و بین این دو تا خانه یک دیواری کشیده شده است، یه مانع و حاجزی در کار بوده است، طرف خانه را به اون آقا میفروشه به شرط این که سر سال یا تا دو سال دیگه یا تا سه سال دیگه اگه پول خانه را آورد، عرض کنم که معامله فسخ بشه. حضرت فرمودن باید به شرطش عمل بکنه. راوی عرض کرد آقا طرف از این خانه در این سه ساله پول حسابی به جیب زده، خانه را مسافرخانه کرده بوده و پول حسابی به دست آورده است. فرمودن پول هم مال مشتری است، اگر این خانه تلف شده بود، این خانه سوخته بود، این خانه ویران شده بود، آیا از جیب مشتری نمی رفت؟ پس این منافع هم مال مشتری است. باز روایت دیگر است از سعید ابن یسار، چند تا روایت اینجا، که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه که ما با روستایی ها، با دهاتی ها، با اهل سواد، حالا سواد یا اون اراضی ما بین بصره و کوفه گفته میشه که دنباله عرشبت که شده و چون درخ زیاد داره به اونجا سواد گفته میشه، از دور یک سیاهی به چشم میخوره، یا نه اصلا ما سواد را برای هر روستا بگیم دیگه، چون معمولا در هر روستا دار و درخت زیاده و دار و درخت همجوری است که از دور آدم وقتی اونجا را میبینه اول به چشمش چی میخوره؟ یه سیاهی میخوره دیگه. بالاخره اهل سواد آمدن پیش ما با ما معامله بکنه، ما جنسی را که 10 تومن بود به اینها فروختیم 12 تومن، یعنی در هر تومنی 2 ریال سود، یا جنسی که قیمتش 10 تومن بود به اینها فروختیم عرشبت که 13 تومن، منتها نسیه بهشون فروختیم، قیمت نقدش 10 تومن بود، ما نسیه به اینها فروختیم 12 تومن، نسیه به اینها فروختیم 13 تومن، اونها هم قبول کردن. خب اینا دهاتی بودن دیگه، خیلی مورد اعتماد نبودن، برای این که بدانن ما مایلیم حق مردم را بدیم، در مقابل این بدهی که به ما داشتن اومدن خانه خودشون را برای ما قباله کردن، یا زمین خودشون را برای ما قباله کردن، و تو اون قباله نوشتن فلانی خانه را به این آقا فروخت مثلا به 12,000 درهم و همه 12,000 درهم رو هم از فروشنده تحویل گرفت. اینا تو اون قباله هم چه چیزی می نوشتن، لابد معامله رو هم انجام داده ان لفظن. ولی ما با هم قرار گذاشتیم که اگر سر سال یا سر 2 سال یا سر 3 سال این پولی را که ما الان از اینها طلب کاریم آوردن، خانه را مجددن به اینها برگردانیم، و اگر نیاوردن خانه مال ما باشه. حضرت فرمودن اگر نیاوردن خانه مال شما، و اگر آوردن باید خانه رو به اونها تحویل بدید و پول رو از اینها بگیرید. و باز یک روایت چهارم، از این روایات استفاده می شود که بیع الخیار یا بیع الشرط جایزه، منتها در بعضی از روایات مثل روایت اولی بایع با مشتری شرط میکنه، در بعضی از روایات مثل روایت معاویه ابن میسره مشتری با بایع شرط میکنه، یا مثل این روایتی که مال اهل سواد هست، ما با فروشنده ها شرط میکنیم، تفاوتی نمیکند شرط از طرف بایع باشه یا شرط از طرف مشتری باشه. منتها برای این که روشن بشه، این که امام فرمود اگر سمن را رد کردن، قطعا میدونیم رد عین سمن که ممکن نیست، چون چند سال قبل فروخته؟ 2 سال قبل، 3 سال قبل، کسی هم که فروخته است حتما به این سمن احتیاج داشته، مصرف کرده. پس این که امام میگه سمن را برگرداند، یعنی اگر مثلیست مثل سمن، و اگر قیمیست قیمت سمن را باید برگردانه، و خانه هم بشود مال او. منتها برگشت دادن سمن، استرجاع سمن و رد مسمن به بایه 5 جور میشه تصور کرد. ببینیم کدامش رو از روایات میتونیم بفهمیم. یکی این که اصلا الان خیار نیست، واقعا فروشنده الان هیچ خیاری نداره، خیار معلق است و مشروط است به تحقق شرط، که تحقق شرط چی باشه؟ رد و سمن. رد و سمن که انجام گرفت، برای این آقا چی حاصل میشه؟ خیار. این یک. پس معلقه یا موقته توقیته، که توقیت هم دو معنا داره، یک معنا همون تعلیق منتها تعلیق در وقت، یک معنای توقیت هم یعنی تعیین الوقت، نه این که معلق باشه از حالا میفروشه، حالا هم معامله رو قطعیش میکنه، اما میگه از سر سال پول را میارم و معامله رو فسخش میکنم. پس برای زمان فسخ عقد وقت معینی ذکر شده است، توقیت یعنی تعیین الوقت. این یک قسم. دوم این که خب اینجا قهرن خیار متصل به عقد است یا منفصل از عقد؟ بله منفصله دیگه، چون تا رد نشه خیاری نیست، ردم بعد از عقد دیگه، پس قهرن اینجا خیار منفصل است از عقد. دوم این که رد و ثمن شرط الخیار نباشه، بلکه شرط نتیجت الخیار باشه، شرط حاصل الخیار باشه. چون معنای خیار چیه؟ معنای خیار رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم الخیارو ملک و فسخ العقد. حالا این رد و ثمن شرط فسخ کردن باشه، نه این که شرط خیار باشه. خیار از اول هست، اما این خیار را نمیتواند به کار بگیره، نمیتواند از خیار استفاده کند و فسخ کند. چه وقت میشود خیار به کار گرفته بشه؟ وقتی ثمن رد بشه. این هم دو صورت. پس بنابراین باز به فعل این آقای بایه احتیاجه، تا پول را داد خانه مالش نمیشه. چه وقت خانه میشه مالش؟ وقتی طرف بگه فسختو، تا انشاء فسخ نکنن این حق برهم زدن نداره. این هم چند احتمال؟ دو احتمال. اون دوتا میشه یکی، اگر اون دوتا را دوتا فرض کردیم میشه سوم، درسته. احتمال چهارم این که بگوییم بعد از آنی که ثمن را رد کرد خود به خود معامله فسخ میشه، که این شرط و نتیجه است. اصلا الفسخ علا قسمین، فسخ قولی که طرف میگه فسختو، و فسخ فعلی. فسخ فعلی چیه؟ این که رد ثمن بشه. پس رد ثمن خودش فسخ فعلی است، نه این که احتیاج به فسخ کردن داشته باشه. این چند احتمال؟ سه تا یا چهار تا. چهارم یا پنجمش این که رد و ثمن شرط انفساخ العقد باشه، یعنی ثمن را که داد کش میکنیم از اول خانه مال طرف بوده، کأنه معامله از اول منعقد نشده، معامله از اول منفسخ بوده. که فرق بین فسخ و انفساخ چیه؟ فرق بین فسخ و انفساخ این است، فسخ ابطال منهینه، قهرن منافع میشه مال مشتری، اما انفساخ ابطال از اصل، منافع میشد مال خود بایه. اینم احتمال چهارم یا پنجم. احتمال ششم این که بگیم رد و ثمن شرط وجوب الاقاله هست، نه شرط فسخه، نه شرط الخیاره، نه شرط انفساخه، نه خودش فسخ عملی، بلکه این رد و ثمن شرط وجوب الاقاله هست. اگر ثمن را رد نمی کردن اقاله در اختیار هر دو بود، وقتی توافق می کردن به هم می زدن، اما حالا که شرط کردن طرف ثمن را رد کرد، واجب است که بیاد اقاله کنه و معامله را برهم بزنن، که در واقع دیگه این شرط الخیار نمی شود، اصلا خیار اسم این گذاشته نمی شه. حالا از رو عنایت بفرمایید. فإن اقتضى والمتعاقدان و اما مع طلب الآخر للفسخ، اگر شخص سوم طلب کرد فسخ را و بر این مستعمر فسخ واجب باشد، این درست نیست. فلان وجوب الفسخ حين اذن على المستعمر راجع الى حق لصاحبه علیه. این حق برای مستعمر دیگه نیست، بلکه برای صاحب المستعمر است که اون شخص ثالث باشه. فان اقتضى اشتراط الاستیمار ذلک الحق علی صاحبه، اگر شرط استیمار این حق را بر صاحب ثابت بکنه، بر شخص ثالث ثابت بکنه عرفاً، اون وقت پس معناش این میشه، معنای استیمار سلطنت و صاحبهی علی الفسخ. بنده شرط استیمار میکنم، اما کی سلطنت پیدا میکنه؟ صاحب من، که صاحب من کی باشه؟ اون شخص ثالث باشه. فمعناه سلطنت و صاحب المستعمر. صاحب ثالث اون طرف، هر معامله چند تا طرف داره؟ دو طرف. یکی از اینا شرط استیمار کرد، اون طرف دیگه ممکنه بایع باشه، ممکنه مشتری باشه. خب فیرجع و اشتراط الاستیمار، پس بنابر این اشتراط استیمار برمیگردد الی شرط لکل منهما علی صاحبه. خب خودش که حق میخواست فسخ بکنه، اون اجازه داد میتونه فسخ بکنه، نخواستم فسخ بکنه، اون طرف باید بتونه فسخ بکنه. پس این شرط شرط برای هر دوست، در حالی که از اول این شرط برای کدوم یکی از اینا بود؟ برای یکی از اینا. پس این حرف حرف درستی نیست. والحاصل، خلاصه حرف این که ان اشتراط الاستیمار من واحد منهما علی صاحبه، شرط استیمار برای یکی از اینها نسبت به رفیقش، انما یقتضی ملکه للفسخ، اقتضا می کند که اون آقای شارط مالک فسخ باشد، اذا اذن له الثالث، اگر مستعمر به او اذن بدهد. اذا اذن له الثالث، نه ثالثی که طرف معامله هست، بلکه کدوم ثالث؟ ثالثی که مستعمر هست. و اشتراطه لکل منهما، اگر برای هر دوی اینها استیمار شرط بشود، این علی صاحبه یقتضی ملک کل واحد منهما للفسخ، هر دوی اینها مالک فسخ میشن عند الاذن. و چون اینجا یک نفر شرط کرده بود، قهرن همون یک نفر مالک فسخه. وقتی مالک فسخ بود، پس فسخ برش باید واجب نباشه. و مما ذکرنا، و از اون چه ما تا اینجا ذکر کردیم، یتزه حکم شق ثانی، شق ثانی هم حکمش واضح میشه، که شق ثانی اون بود که مستعمر قبل از مشورت خواهی طرف بیا چه کار بکنه؟ امر بکنه. و هول ایتمار به امره، این که قبول امر مستعمر بکند، قبول امر را، به شرطی که امر مستعمر چه امری باشه؟ یک امر ابتدایی باشد، من دون الاستیمار. فانهو انکان شرطن لعهده ما، اگر این استیمار شرط برای یکی از اینها باشد، ان کان شرطن لعهدهما ملک الفسخ لو امر به، این که مالک فسخ بشود اگر امرش کرد، فهوه و انکان لکل منهما، البته این را ملکه هم میتونیم بخوانیم که جزای شرط هم باشه، انکان شرطا لأحدهما، اگر شرط برای یکی از این دوتا باشد اون یکی ملک الفسخ، مالک فسخ میشود لو امر به، پس هم جزای شرطش. و انکان لکل منهما، و اگر این شرط برای هر دوشون باشه، برای یکی نباشه، ملکا کذالک، هر دوشون مالک فسخ میشوند، مثل اونجایی که یکیشون مالک فسخ بود، یعنی ازا ازنه. ثم فی اعتبار مراعات المستعمر، آیا مستعمر لازم هست مراعات مصلحت بکند یا لازم نیست؟ وجهانه، اوجه هما این که بگیم لازم نیست، اوجه هما العدم، البته لازم نیست ان لم یستفد الاعتبار، اگر اعتبار استفاده نشود من اطلاق العقد، از اطلاق عقد، حالا به قرینه حالیه ای، مقالیه ای، تبادری، چیزی مصلحت سنجی استفاده نشود. مسئلتون من افراد خیار شرط، یکی از جزئیات خیار شرط، ما یضاف البیع الیه، چیزی است که مضاف الیه بیع واقع میشه، میگیم بیع الخیار، بیع الشرط، و یقال له بیع الخیار. این بیع الخیار حالا بعد معنا میکنیم، بیع الخیار از نظر حکم جایزون، جایز است. اندنا کی گفته از اندنا جایز؟ یعنی همه فقهای شیعه فتوا دادن، کما فی تذکره و عن غیرها. کما فی تذکره جا میگن که خودش تذکره را دیده باشه، ولی عن غیرها ایشون کتابا نرد، کتابا دیگر ندیده، کتاب غیر تذکره را براشون نقل کردن. و از غیر تذکره نقل شده از الاجماع علیه، این از نظر حکم. و هو عن یبیع شیئا، این که آدم چیزی را بفروشه، و یشترط الخیار لنفسه مده، مدتی برای خودش خیار بگذاره، به ان یرد الثمن فیها، ثمن را در این مدت برگردونه، و یرتجع المبیع، و مبیعش را برگردونه. خب این جایزه، البته جواز دلیل میخواد یا نمیخواد؟ دلیل میخواد دیگه. ولی اصل فی دلیل جواز بعد العمومات المتقدمه، بعد از عموماتی که سابقا در شرط گفته شد، احل الله البیع و همچنین المسلمون عند شروطهم، روایات عامه‌ای که داشتیم، اون عموماتی که سابقا گذشت علاوه بر اونها، فشر یدل علیه والاصل فیه ان نصوص، نصوصی است که به حد استفاضه نقل شده، منها موثقت و اسحاق ابن عمار قال سمعت، من حضور امام صادق نشسته بودم. اسحاق ابن عمار فتحی مذهبه، اما در نقلش آدم درستی است، هیچ وقت دروغ نقل نمی کنه، ولذا به روایاتش میگیم موثق توثیق شده است دیگه. قال سمعت من یسأل ابا عبدالله، دیدم کسی که از امام صادق میپرسید، یقول، عرشبت که و سأله رجلون و انا انده، بودم که مردی از آقا پرسید و من اونجا نشسته بودم. فقال رجل مسلم، یک مرد مسلمانی، احتاج الى بیع داره، ناچار شد خانه‌شو بفروشه. فمشى الى اخي فقال له ابي اوكداري حاضر، میخوام خونه‌مو به تو بفروشم. و يكون لك احب الي من ان يكون لغيرك، تو خریدار خانه من باشی، دوستت دارم تا دیگری خریدار خانه من باشه. اون تا یه شرط هم میکنم، الا ان تشتر تلی، تو برای من شرط کنی، که شرط از ناحیه کی باشه؟ از ناحیه خریدار باشه. الا ان تشتر تلی انی ازا جئتو که به سمنه ها، اگر من پول خانه را از حالا تا یک سال دیگه، اگر پول خانه را آوردم، تردها علی، خانه را به من رد بکنی. قال الله بعث، امام صادق فرمود همچی شرطی عیبی نداره. لا بعث به هازا انجا به سمنه ها، سمن را که آورد ردت داره علیه. قلتو، به حضرت عرض کردم من اسحاق، اون سوال کرد ولی من به حضرت عرض کردم ارعید، ارعید یعنی اخبرنی، به من خبر بدید. لو کان لدار غله، اگر تو این خانه گندم زیادی جمع باشه، لمن تکون الغله، این گندم مال کیه؟ اون وقت تو بعضی ها دارد که فانها کانت فی حل غله فاخذ، این اون وقت حالا مال کی غله ها؟ فقال للمشتری، فرمود مال مشتری است. الا ترا انت دار لوه ترقت، کانت من مالهی، از مال مشتری میرفت دیگه. و روایت و معاویت ابن میسره، البته ضمیره ها را میتونیم به غله هم برگردونیم. و روایت و معاویت ابن میسره قال سمعت ابا الجارود و یسأل ابا عبدالله، دیدم در حالی که واوا به حالیه هست، در حالی که سوال میکرد از امام صادق، ان رجل با ادارن له، مردی که خانه‌ای داشت و اون خانه را فروخ. فروخ من رجل، به رجل، من به معنای بس. و کان بینه و بین الذی اشترا منه الدار خلطه، بین این آدم و بین مشتری خلطه بود. خلطه به معنای شرکت، اینا با هم شریک بودن. ولی روایت دارد و کان بینهما حاصر، یه دیواری به عنوان محصور کشیده شده بود دیگه. حالا چه حاصر باشد چه خلطه باشد، اگر حاصر باشد بینهما به چی برمیگرده؟ به دارین برمیگرده. اگر خلطه باشد بینهما به شخصین برمیگرده. فشرت، طرف اینجوری شرط کرد، یعنی کی شرط کرده؟ مشتری. مشتری شرط کرد و اینطور گفت انک ان اتیتنی، تو یه فروشنده، اگر مال من را ما بین سلاس سنی، از حالا تا سه سال دیگه آوردی، فدارو دارو خونه خونه تو. فعطاهو به مالهی، اینم پول را نامردی نکرد و آورد، حالا یا قبل از سه سال یا سر سه سال. قال علیه السلام لهو شرطو، خب این شرط مال اونه، یعنی خانه مال اوست. قال لهو ابوالجارود، ابوالجارود گفت آقا خب خانه مالشه، کرایه ها مال کیه؟ فان هذا الرجل قد اسا، یا این بابا با این پول کاسبی کرده. فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال في ثلاث سنين، قال هو ماله، این پول پول خود مشتری بوده است دیگه، منافع پول هم مال مشتری. و قال علیه السلام ارعیت، از اون طرف اگر خانه میرفت از کیسه کی میرفت؟ مشتری میرفت دیگه، این پول هم از جیب بایع میرفت دیگه. ارعیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت، از مال کی میرفت دار؟ تکون و دار دار المشتری، دار دار مشتری بود دیگه، پس خانه مال مشتری، پول هم مال این آقای فروشنده. و عن سعید ابن یسار، که البته ظاهر این خبر این است که مراد از مال همون خانه هست، ولی عرض کردم میتونیم مال را همونی که به عنوان سمن گرفته است اونجور هم معنا بکنیم. و عن سعید ابن یسار فی صحیح قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انا نخالط اناسا من اهل سود، ما از روستایی ها سواد نسود، از روستایی ها باشون مخالطیم یا غیر روستایی ها، فنبیعهم، با اینها جنس را میفروشیم. و نربه علیهم، و به اونها سود میدیم، فل عشره اثنا عشره و ثلاث عشره، 10 تومن را 12 تومن بهشون میدیم، یا در 10 تومن 13 تومن، فل عشره اثنا عشره و ثلاث عشره. منتها هر 10 تومن را 13 تومن میفروشیم، اما نقدشون نمیفروشیم. چجوری میفروشیم؟ نسیه میفروشیم. و نؤخر ذلک فی ما بیننا و بینهم، و این معامله را تأخیر میاندازیم، یعنی با مدت میفروشیم. چه مدتی؟ مدتی که 1 سال باشد یا بیشتر از 1 سال باشد و نحو 1 سال. و یکتب لنا رجل منهم، هر کدام از این خریدارها قباله خونشو مینویسه میده به ما. و یکتب لنا رجل منهم علی داره او ارزه بذلک المال الذی فیه الفضل، اون مالی که فیه الفضل است اون رو عرض می شود که میاد قبالش رو می نویسه. اون مالی که فی در مقابل مالی که فیه الفضل و اخذ من ناشراعن و از ما خریده از این جنسا در مقابل اون مال، خب چی می نویسه؟ این به انهو مال یکتبو، یکتبو به انهو با فلانی خانش رو به این آقا فروخ و قبض از سمن و همه پولشم تحویل گرفت. فنعدو، منتها ما با هم یه قرار و شرطی میگذاریم، ما باش قرار میگذاریم که انجا هو بالمال الى وقت بیننا و بینهم، اگر سر وقت پول را آورد ان ترد علیه الشرا، خانه به او برگرده. فانجا الوقت ولم یعتنا بالدراهم، اما سر سال اگر پول رو نیاورد خانه مال ما باشه، فهو ولنا مال مال ما باشه. فما ترافی هازش را، همچه خریدی چه اشکالی داره؟ حضرت فرمود ارا انهو لک، این خانه مال شماست ان لم یفعله. و اما و انجا بالمال، عرض شود که بالمال الموقت از شما یا فلوقته ها، خب اگر اون مالی که وقت براش معین شده بود سر وقت آورد، فرد علیه. و عن ابل جارود، عن ابی جعفر علیه السلام، باز ابل جارود از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ان بعت رجلن، این بعت معناش فروختی نیست، بلکه بیعی با مردی انجام دادی، معامله ای انجام دادی، که شما چه کاره هستی، فروشنده یا خریدار؟ شما خریدار هستی. ان بعت رجلن، اگر بیعی با مردی انجام دادی و معامله ای با مردی انجام دادی، عرض می شود که و با او شرط کردی، چه شرطی کردی؟ با علا شرطن، فا این اتاک به مالک، اگر مال تو را آورد خب خانه مال خودش، و الا فلبیع لک، و الا مبیع که اون خانه باشد مال تو، یا اصلا بیع مال تو. خب اون وقت حضرت فرمود این هم درسته، اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله یتحقق بالکلام فی امور، که دیگه نمیرسیم. فردا نمیدونم درس هست یا نیست، چون از طرف جامعه مدرسین اعلان راهپیمایی شده، قهرن اگر حوزه تعطیل بود نحنو یکی از بچه طلبه ها، و اگر چنانچه عرض شود که درس بود، بالاخره تا بعد از ظهر معلوم میشه دیگه، خدمتتون خواهیم. بله خب اگر آقایون، پس همون ساعت 7 میخونیم انشالله خدمت